أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. سخن درباره استدلال سوم افلاطون بود که این بود که اگر نفس مادی باشه واحد نخواهد بود و وقتی واحد نبود نمیتواند کثرت را درک بکند، لیکن میبینیم که کثرت را درک میکند، پس معلوم میشه که واحد است و وقتی واحد است پس معلوم میشه مادی نیست. عرض شد که این استدلال هم مثل دو استدلال قبل اشکال داره. اشکال اولش همون است که چون مقدمه اول این استدلال با مقدمه اول استدلال قبل یکیه، پس اشکالی که به مقدمه اول استدلال قبل بود به مقدمه اول این هم وارده، که لازمه در مقدمه اولا ممنوع است، برای اینکه مادی ولو کثیر باشد خود اون کثیر مؤلف از آحادی است که کلن من اون آحاد مادی هن. پس میشه چیزی مادی باشد و واحد هم باشد، هیچ ملازمه نیست بین مادی بودن و واحد نبودن. اگه ملازمه نیست یا به تعبیر دقیق استلزام نیست، پس مقدمه اول صحیح نیست. قضیه شرطیه وقتی صحیحه که مقدمش مستلزم تالی باشه. مادی بودن مستلزم کثرت نیست، میشه چیزی مادی باشه و واحد باشه. اشکال دوم این است که به مقدمه دوم گفتن اگر واحد نباشد نمیتواند کثرت را درک بکند. عرض کردیم که این ملازمه هم باز ممنوعه، برای اینکه کثیر دو جور میتونه کثرت را درک بکنه با اینکه واحد نیست. یکی اینکه کثیر به ما هو کثیر کثرت را درک بکنه، گفتیم نظیر چی؟ نظیر این که 10 نفر با هم میتونن یه سنگ مثلا 5 تنی رو تکون بدن، بلند کنن، جا به جا کنن، کثیره به ماه و کثیره، ولی کاری رو داره انجام میده. خب اشکال نداره که کثیره به ماه و کثیر، یعنی این بدن به ماه و کثیر، یعنی مجموعه من حیث المجموع رو هم رفته چه کار بکنه؟ کثرت را درک بکنه. این اولا. به این که وقت چجوری میشه؟ به این که هر تک تکشون آحادو درک بکنن، یا این که نه مجموع من حیث المجموع خودش دو جور میشه. این قسم اولش اینه که کثیر به ماه و کثیر کثرت را درک بکنه. و ایزن همون حرفی که اونجا زده اینجا میگه کل واحد من آحاد الکثیر یمکنه ان یدرک الکثره. چطور شما میگی اگر نفس واحد بود میتونه کثرت را درک بکنه؟ خب میگیم اون واحدها هم واحدن، بدن کثیره، مرکب از اجزائه، ولی هر جزءش خودش چیکار کنه؟ هم زید رو درک بکنه هم عمرو را. خب کثیر رو درک کرده. مثل این که شما در عین این که هر کدام یک موجود واحدید، هر کدامتون هم بای بسم الله را میبینید هم سین بسم الله را، پس کثیر را دارید درک میکنید به این نفع که هر کدام به تنهایی کثیر را درک میکنید. وقت میگیم این کثیر کثیر را درک میکنه، کثیر را درک میکنه به خاطر اینکه هر یک از واحدهای این کثیر به تنهایی کثیر را درک کرده. پس بنابراین این استدلال افلاطون هم تمام نیست. میایم سراغ استدلال چهارم افلاطون. این استدلال در کتاب‌های فلسفی ما هم دیگه اومده. این استدلال اصلش ببخشید از افلاطون نیست، استدلال بعدی از ارسطوئه. ادله تجرد نفس استدلال چهارم از ارسطوئه. این استدلال رو در همون تاریخ الفلسفه یونانیه، این تاریخ الفلسفه یونانیه خوبیش اینه که از ترجمه هایی که از ارسطو کردن یا از افلاطون کردن خیلی گویاتره، برای اینکه معمولا مترجم ها تسلط اونچنانی بر فلسفه نداشتن، ولی این تاریخ فلسفه نویس تسلط کافی بر فلسفه داشته، به طوری که قدرت نقدم داره، خیلی وقتها هم حرفها رو نقد میکنه. در اینجا تاریخ الفلسفه یونانیه صفحه 163 164 این استدلال رو نقل کرده. منتها این استدلال در کتاب‌های فلسفی ما هم اومده. کتاب‌های فلسفی که این استدلال رو نقل کردن بله، اسفار جلد 8 صفحه 297 مباحث مشرقیه مال فخر رازیه، جلد 2 صفحه 383 طبع بیروت. که میشه صفحه 372 طبع ایران و صفحه 372 طبع ایران. المطالب العالیه فخر رازی جلد 7 صفحه 97 96 ببخشید 96 شرح اشارات نمط 7 فصل 3 که میشه جلد 3 طبع ایران صفحه 273 شرح الاشارات، یعنی کتاب و شرح الاشارات مال فخر رازی. حالا شرح خاجم هست ولی این که الان داریم آدرس میدیم شرح فخر رازیه، جلد 2 صفحه 59 شفا کتاب و نفسش که یه جلدش عن نفسه، مقاله 5 فصل 2 که میشه صفحه 352 میشه صفحه 352 طبع قدیم. این چه مال قبل بوده من دیگه فرصت نکردم، یعنی یادم نبود، توجه نداشتم که جدیداً مراجعه کنم و از این چاپ جدیدم آدرسشو بگم. خب خودشون به عنوان یک استدلال نقل کردن و قبول هم دارن. استدلال اینه، البته در کتاب های فلسفی ما یه مقدار این رو تبیین کردن، بسط دادن، ولی در کلمات ارسطو همین مقداری که الان داریم عرض میکنیم اشاره هم خواهیم کرد به بستی که داده شده و اینکه این بستم کارگشا نخواهد بود. حالا مقدمه اول این است که لو کانت نفس العاقله، یعنی این دلیل میخواد بگه نفس انسان مجرده، نفسی که تعقل میکنه مجرده. نفس نباتی رو گفتیم همه مادی میدونن، نفس حیوانی رو هم ارسطو و تمام مشائین مادی میدونن. ملا صدرا بود که اومد قائل شد به تجرد نفس حیوانی. تا زمان ملا صدرا همه مادی میدونستن و این دلیل تکیهش رو همون نفسی است که خودشون مجرد میدونستن، نفس عاقله. یه لوکانت نفس العاقله مادیه، اگه نفسی که تعقل میکنه مادی باشه، لم تستطع، نفس مادی نمیتونست، لم تستطع ادراکل اقل تجردن بعد ادراکها ما هو اکثر تجردن. توضیح این مقدمه اینه که میدونیم که تعقل تعلق میگیره به شیء مجرد، یعنی ما مجرد را تعقل میکنیم. این دو جور میشه معنا بشه، یکی این که هر چیز مادی رو شما وقتی بخواید تعقل کنید باید خصوصیات مادیشو چکار کنید؟ تجرید کنید. در کتابهای فلسفی داره که احساس خودش ماده نداره اما مشروط است به حضور ماده، یعنی شما باید ماده حاضر باشه. خب ماده حاضر باشه یعنی با تمام خواص و لواحقش همه باید باشه تا شما چکار کنید؟ چیز رو احساس کنید. شما که میخوایی این گل رو ببینی باید این گل در مقابل چشم شما حاضر باشه تا ببینی. تخیل حضور ماده در شرط نیست ولی خواص ماده هست، یعنی وقتی شما میرید تو خونه و یاد این گله میفتید، گله رو در ذهنتون ترسیم میبینید هست و میبینیدش همونجا، هم اونجا رنگ داره، شکل داره، حجم داره، اما مادهش حاضر نیست. اینم تخیل. در توهم میگن خصوصیات ماده هم نیست. مثل این که شما وقتی تصور میکنید محبت زید را نسبت به خودتون، این ادراک وهمیه، محبت دیگه شکل نداره، رنگ نداره، ولی اضافه به ماده داره. چون محبت چی؟ زیده، باید یه شیء محسوس باشه، مضافون الیه، چیزی که با قوه واهمه درک میکنه باید امر محسوس باشه، ولو خود مدرک امر محسوس نیست، اما مضافون الیهش چیزیست که محسوس است به حواس ظاهری. اما تعقل دیگه هیچ کدوم نیست، یعنی نه ماده داره، نه حضور ماده شرطه، نه خواص ماده رو داره، نه اضافه به امر محسوس درش هست. مثل اینکه شما حیوان، انسان، جسم رو تعقل میکنید. تعقل میکنید، تعقل یعنی چه؟ نمیگید جوهرون زو ابعاد نامه، نه یه جسمی رو در ذهنتون ترسیم میکنید، اون میشه تخیل. تعقل یعنی همطور که خدا رو تصور میکنید که فقط صرف مفاهیم است بدون شکل و بدون رنگ، انسان هم اونطور تصور میکنید. پس قوه عاقله شیء مجرد را درک میکنه، یعنی مجرد از ماده و خصوصیات ماده. به یه معنای دیگه هم این عبارت رو میشه معنا کرد. مجرد را فقط قوه عاقله درک میکنه. یعنی شما امور مجرد مثل خدا، خدا رو نمیشه با چشم دید. مجردات مثل ملائکه نمیشه با چشم، با گوش، با ذائقه مثلا طعم نیستن که با ذائقه درک بشه. گرمی و سردی نیستن که با لامسه درک بشه. اینا درکشون به وسیله قوه عاقله. خب میگه حالا این نفس عاقله اگه مادی باشه نخواهد توانست که درک کند کمتر مجرد را بعد از آنی که درک کرد بیشتر مجرد را. یعنی چه؟ در اون تفسیر اول شما یه وقت تجرید میکنید یک شی را از جمیع ماسوا، مثل اینکه انسان رو تصور میکنید. تصور انسان تصور اکثر و تجردنه. انسان یعنی حیوان ناطق. یه وقت نه، اینو تجردشو کم میکنید، مثل اینکه میگید انسانون مثلا ابیض، انسانون ابیض کمتر تجردش از انسان، برای اینکه انسان ابیض یه قید ابیض داره که اون انسان اونو نداره.
پس به اعتبار حیوان ناطق بودنش نیست، به اعتبار همون انسان بودنش.
همون انسان و حیوان ناطق یکیه. منظور این انسان ابیض یعنی حیوان و ناطق ابیض. به اعتباره، به اعتباره هم، به همون اعتبار. این یه جور. یکم این که اقل و تجردن مثل چی؟ مثل نفس. اکثر و تجردن مثل خدا. اونی که کاملا مجرده مثل خدای متعال، مثل عقول. اونی که کمتر تجردش مثل نفس. نفس چطور؟ نفس تعلق به بدن داره، اسیر این بدنه. اگه بخواد بره خونه باید بدنه رو پول بده به اتوبوس، سوار اتوبوس بکنه تا کی بره خونه؟ تا خودش هم بره خونه. نمیتونه خودش بره بدن رو اینجا بذاره فردا بیاد دوباره مثل کتابی که میذاره رو میز برم. اینطوری نمیتونه. پس نفس هم مجرده، خدا هم مجرده، ولی تجرد هر دو یکسان نیست. برای اینکه این اسیر این ماده است. متعلق یعنی وابسته دیگه، یعنی فقیر، یعنی محتاج به این ماده است. خب حالا این استدلال چی میگه؟ میگه اگه نفس بخواد مادی باشه دیگه نمیتونه اونی که تجردش کمتره رو درک بکنه بعد از آنی که درک کرد اونی رو که تجردش بیشتره. یعنی اگه نفس مادی بود خدا رو که درک کرد دیگه نمیتونه نفس رو درک بکنه همون وقت. بله بعد یه مدت بگذره تا خدا یادش بره، که زودم آدم یادش میره. آدم خودشه که به این سادگی یادش نمیره. خدا تو نمازم که داریم میخونیم چیه؟ بیشتر نماز یادمون نیست. حالا یه مقدار مثلا الله اکبر میگیم، میریم الله اکبر با توجه میگیم، ولی بعدش میریم تو مطالعمون، تو فکر کردن راجع به یه اشکالی یا به من. خب ملازمه چطوره؟ این چه ملازمه ای داره؟ میگه شما ببین امور مادی اینطوره. میگه کما ان الحس لکونهی مادیان، حس چون مادیه لا یستطیع و ادراک ضعیف بعد ادراک قوی. مثلا میگونید شما اگه توی جایی باشید نور زیاد باشه، هم که برید تو تاریکی چشمتون چیه؟ نمیبینه، چون مادیه تحت تأثیر قوی که قرار گرفت دیگه قدرت درک ضعیف را نداره. اما همین که یه رو بگذره میبینید اه نه تو تاریکی هم میبینید. اگه یه صدای خیلی شدیدی را گوش شما درک بکنه دیگه بعد از اون بلا فاصله یه صدای ضعیف رو نمیتونه بشنوه، به خاطر همین که مادیه، متأثر میشه از اون صدای قوی، قدرت درک صدای ضعیف را نداره. اگه شما یه چیزی رو که خیلی تنده مثل این غذای هندیا خوردید و تندی او رو درک کردید، بلا فاصله بخواید یه غذای معمولی که تندیش کمه، یه غذای ایرانی درست کردن یه کمی تنده بخورید، هیچ وقت درک نمی کنید تندیش. اگر بوی شدیدی را شام بوی شدید رو احساس کردید و شامه شما را تحت تأثیر قرار داد، وقت دیگه اگه یه بوی ضعیفی باشه بلا فاصله نمیتونید درک بکنید، باید یه مقدار فاصله بشه. خب میگه ببین حس چون مادیه نمیتونه ضعیف را درک بکنه بعد از درک قوی، اما قوه عاقله شما، نفس عاقله شما میتونه بعد از آنی که قوی رو درک کرد بلا فاصله چی؟ ضعیف رو درک بکنه. پس معلوم میشه نفس عاقله مادی نیست. اینو میخواد بگه، میگه اگه نفس عاقله هم مادی بود مثل حس، نمیتونست ضعیف را درک بکنه بعد از ادراک قوی مثل حس. این مقدمه اول. خب مقدمه دومش هم عرض کردیم دیگه. مقدمه دومش اینه که به لاکنها تستطیع ذلک، لاکن نفس میتونه این کارو بکنه.
خیلی باید با مقدمه دوم اضافه کنی که مقنل حس بکنی مادیان لا یستطیع و ادراک ضعیف بعد ادراک قوی، ولی بعدی که بلا فاصله باشه.
بله بله، بعد بلافاصله، ولی منظور همینه. نه نه، اون نیم ساعت بعدش اشکال نداره، مورد همین جاییست که خودش توضیح داده، همونطور که ما توضیح دادیم. بعد یعنی بعد بلافاصله، زیرش بنویسید. خب همونطور که گفتیم میتونه درک بکنه، میتونه همون وقتی که خدا رو درک میکنه بلافاصله منتقل بشه به درک خودش، میتونه همون وقتی که انسان مجرد مطلق، یعنی همون طبیعت صرف انسان رو درک میکنه، انسان مخلوط به هزار قید را هم باز درک عقلی بکنه. چون وقتی میگی انسان عالم عادل شجاع، بازم درکش درک چیه؟ عقلیه، ولو منحصر میشه در یه نفر. اون انسان صرف قابل انطباق بر همه انسان هاست، ولی تا گفتی انسان مذکر نصفش بیشترش خارج شد، گفتی عالم 90% از این بقیه هم خارج شد، گفتی عادل دیگه چی تهش نمون. پس همین که قید زدی چی میشه؟ تجردش کم میشه، از اون صرفیت و اطلاق میاد بیرون. یه میشه، میشه شما وقتی اون صرف رو درک کردی مخلوط رو هم درک بکنی، پس میتونی. خب پس نفی تالی شد. این هم دوتا مقدمه استدلال تمومه دیگه. یه استدلالیست از باب قیاس استثنایی اتصالی، اگر مادی بود نمیتونست، لیکن میتونه، پس مادی نی. یه استدلال. خب حال بفرمایید.
مورد نقض برای اون قسمت دوم پیدا بکنیم.
خب حالا که پیدا نکردید، شما کلی میگید اگر. نه این جواب نشد. بفرمایید.
که نفس وقتی ادراک شدید میکنه در همون لحظه میتونه ادراک ضعیف کنه.
بعدش نوشتیم. منتها بعد فرمودن چی؟ بلا فاصله. خب یعنی شما میخواستی به این مقدمه دوم اشکال کنی؟ بله؟ ولی نشد. حالا وفیه دو تا اشکال. وفیه اولا ان المقدمه الاولى لا بینتون ولا مبینه. یعنی آقا در هر استدلالی باید مقدمات یا بدیهی باشه یا اگر نظری هست یه مقدماتی شما داشته باشی که این را چکار کنه؟ اثبات کنه. اونجایی که بدیهیه بهش میگن بیّن. اونجایی که نظریه ولی شما با یه امور دیگری اونو اثبات کردی بهش میگن چی؟ مبین. خب جناب ارسطو شما میگی اگه نفس مادی بود نمیتونست درک بکنه. خب میگیم این آیا بیّنه؟ یعنی از قضایای بدیهیه؟ ما که این رو برامون بدیهی نیست. ممکن برای شما بدیهی باشه، بدیهی هم نسبیه دیگه. اگه برای شما بدیهی بوده خب خوش به حال خودت، مال خودت خوبه. ما برامون این بدیهی نیست که اگر چیزی مادی شد نمیتونه درک بکنه چی رو؟ اقوا را بخشید از افرا بعد از اقوا. پس بیان که نیست. مبین چی؟ مبین هم نیست. چه استدلالی برش کردید؟ همطوری گفتید. اگه استدلال میکردید یعنی این مقدمه که نوشتیم بعد میگفتید لعنه، یه لعنه صغرا و کبرا داشت. خوب
کم و انه رو میتونیم.
آقای محمدی میگن خب آقا دلیل آورده، دلیل تمثیله. میگه همونطور که یعنی همونطوری که حس مادی وقتی قوی رو درک کرد ضعیف رو درک نمی کنه، نفس عاقلم اگه مادی بود وقتی قوی رو درک کرد ضعیف رو درک نمی کرد. خب این میشه اسم چی؟
تمثیل.
یعنی شما اومدید حکم قوه عاقله را از راه تشبیه قوه عاقله به حس میخواید استنباط کنید. این مثل همونه که بخواهی حکم نبیذ را از حکم خمر استنباط کنی در حالی که علت حکمم مشخص نیست. این میشه اسمش تمثیل. تمثیل حد اکثر هنری که داره مفید چیه؟ ظن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.
یعنی کما رو عوض کنه لعن بگه اون وقت درست
درست نمیشه. لعنم که بگه خب میگیم چون حس اینطوره، خب میگیم حس اونطوره، چه ربطی داره به قوه عاقله؟ این مثل اینه میگیم این آدم زیرکه. چرا؟ چون همشهرش زیرکه. میشه بازم چی؟
تمثیل.
چه لعنه بگی چه کما انه بگی محتوا عوض نمیشه. با لعنه و با کما واقع مسئله اینه که شما میخوای حکم یه جزئی را اثبات کنی از راه حکم یه جزئی دیگر. پس بنابراین مقدمه اولا لا بینتون ولا مبینه ول استدلال و بلحس تمثیلون لا یفید و اکثر من الظن و زن به درد نمیخوره. برای استدلال باید چی باشه؟ یقین میخواییم. برهان تشکیل میشه از مقدمات یقینی برای اینکه مفید یقین باشه. این اشکال اول. و ثانیاً شما گفتید حس چون مادیه اینطوره. کی گفت اصلا حس مادیه؟ و ثانیاً ان الحس مجردون. تو زمان شما این حرفا رو می‌زدن جناب ارسطو. شماها معتقد بودید تا زمان ابن سینا که حواس چیان؟ مادیان. قوه حس مادیه. اما در فلسفه ملا صدرا اومد اثبات شد که حس هم چیه؟ مجرده. حس هم مادی نی. خب پس لکونهی مادیان اصلا در حسش هم درست نی. حس با این که مجرد یه حکمی داره، اگه بنا بود تمثیل درست بود بعد همون حکم در قوه عاقله چیه؟ باشه. و همین نشون میده که تمثیل فایده نداره. هر دو مجردن، اما یکیشون بعد از ادراک قوی ضعیف رو نمیتونه درک بکنه، یکیشون بعد از ادراک قوی ضعیف رو میتونه درک بکنه. خب پس بنابراین ان الحس مجردون کل عاقله. اشکال دومش اینه که شما یه چیزی اومدید گفتید که اونم درست نیست. خب حالا ملا صدرا به همین استدلال کرده. گفتیم فرق استدلال ملا صدرا با استدلال ارسطو چیه؟ ملا صدرا به این استدلال میکنه برای اینکه بیان کنه که قوه عاقله ابزار نداره، نه مادی نیست. یا بفرمایید استدلال ملا صدرا به این مقدار درسته، البته او آورده برای تجرد نفس عاقله، ولی درست نیست. این مقداری که بیان کرده تو بیاناتش اومده اینه، میگه حس به دلیل اینکه ابزار مادی داره به اون ابزار مادی چیه؟ وابسته است. وقت ابزار مادی اگه تحت تأثیر شدید قرار گرفت دیگه نمیتونه تحت تأثیر ضعیف قرار بگیره، و چون حس با این ابزار کار میکنه وقت کارش نمیتونه انجام بده. مثل اینه که چشم کور بشه، چشمی که تو نور زیاد قرار گرفته دیگه نمیتونه کار خودش رو در نور کم انجام بده. چون ابزار لنگ میشه اون وقت قوه حس درک نمیکنه. این علامت اینه که قوه حس وابسته به ابزاره، اما قوه عاقله اگه درک قوی کرد درک ضعیف هم میتونه بکنه. پس معلوم میشه قوه عاقله ابزار مادی نداره. همین مقدار مجرده یعنی ابزار مادی نداره. همین اگه ابزار مادی داشت اون وضع را ندار. بالاخره پس بنابراین این استدلال ارسطو تمام نیست. حد اکثر چیزی که بتونه افاده بکنه افاده زن، نه بیشتر. و اما میاییم سراغ استدلالی که بعد شده در فلسفه اسلامی. این در کتابهای مشایین هست، ملا صدرام در اسفار آورده. دلیل پنجم، دلیل پنجم بفرمایید سر المتعلهین داره در اسفار جلد 8 صفحه 42. مقدمه اول این است که هویت الحیوان باقیتون به شخصها من اول حدوثها الى آخر عمرها. این حیوان که میگه، حیوان یعنی الاعم من الناطقه و غیره. اگه این دلیل تمام بشه، تجرد نفس را اثبات میکنه، اعم از نفس حیوان یا انسان. خب میگه هویت موجود زنده مدرک، نه موجود زنده مثل نبات، حیات توأم با ادراک، که گفتیم حیات لفظ مشترک، قبلا یه حیات داریم بهش میگن حیات گیاهی، یه حیات داریم که بهش میگن حیات علمی یا الهی، حیات طبیعی و حیات الهی. یه حیات هست در علوم طبیعی گفته میشه، یه حیات هست در فلسفه گفته میشه، که فلسفه اسم عامش الهیاته. حالا این حیاتی که اینجا گفته میشه حیوان، همون حیات الهیه. هویت حیوان باقی است به شخصه، از اول پیدایش تا آخر عمر. چرا بل وجدان؟ میگه شما به خودت مراجعه کن، ببین شما همون آدم دیروزی هستی یا نه. بله، هر کسی احساسش از خودش اینه که چیه؟ همون آدم دیروزیه. خودش رو چنین مییابد که هویتش همون هویته. از خودش، نه اینکه اینا ابین بردن یکی دیگه به وجود، اونطوری که عارف میگه. عارف میگه مرتب عالم در تجدد امثاله. تجدد امثال یعنی نابود میشه موجود میشه یکی دیگه به جایش. گفتیم مثل چی؟ مثل تصویر روی تلویزیون که مرتب داره نابود میشه و هم موجود میشه، ولی شما فکر میکنی که این همون تصویره. خب هویت حیوان باقی است از اول پیدایش تا آخر عمر. بر اساس این هم هست که تکلیف درسته، بر اساس این هست که مجازات درسته. اگه کسی امروز دزدی میکنه، ساعت دیگه دستگیر میشه و یک سالم میکشه تا بالاخره محاکمه میشه، نوبتش میرسه، پرونده زیاده تو دادگستری، نوبت این میشه و بعدم دستشو قطع میکنه. این به خاطر اینه که این همون آدمه، هویتش باقیه به شخصه، یعنی همون شخصه، نه یه فرد دیگه از نوعش یکیه، شخصش همون شخصه. نه اینکه نوع انسانه، من تا یه فردش دزدی کرد یه فرد دیگر رو میارن چه کار میکنن؟ دستشو میبرن. خب هویت حیوان باقیتون به شخصه ها. مقدمه دوم این که بدن الانسان، بدن الحیوان ببخشید، بدن الحیوان یتزاید و تارتن و ینتقص و اخرى. یتزاید به نمو رشد میکنه، ینتقص به این که خب مریض میشه، دستگاه هاضمه‌اش درست عمل نمیکنه، سوخت و سوزها میشه، جاش چیزی نمیاد. این اونیست که تو کتاب اسفار اومده. بیان روشنترش اینه که در موجود زنده مثل حیوانات، حالا به طور کلی کار سوخت و سوز چیه؟ دائمیه. یعنی مرتب داره در بدن حیوان یه سری چیزها نابود میشه، سوخته میشه، از بدن حیوان جدا میشه، حال به صورت عرق، به صورت فضولات، به صورت هر چی، بالاخره از بدن خارج میشه. و از اون طرف با تغذیه یه چیزای جدیدی میاد که حال میگن مثلا هر 7 سال یه بار کلش عوض میشه. خب آقا هر 7 سال یه بار کل بدن عوض شده، همه اونی که سر 7 سال پیش بود الان نیست و همه اونی که الان هست هیچ چیش قبلا چیه؟ نبود. خب بدن مرتب در حال تغییره، در حالی که هویت انسان باقیه. پس معلوم میشه هویت انسان این بدنه نیست. روحش هم در عذابه. اگه جسم تنها بود که مشکل نداشت. مریضه
روح هم سر میکنه.
حال سوخت و سوز و کار داریم. روح خودش تعلم داره. روح از مریضی بدن چیه؟ دردش میاد، قصه میخوره، رنج میکشه. اما مریضی مال کیه؟ بدن. تغییر و تحولات و سوخت و سوز و اینها هم مال بدنه. حال تغییر میکنیم، ما هم به اشکال نرسیدیم. فعلا شما دارید اشکال میکنید، درسته؟ حال فعلا ببینیم تغییر رو خوب بگیریم تا ببینیم اصلا میشه به این اشکال کرد یا نه. فعلا تغییر استدلال. شما مراجعه میکنید همین آدرسی که دادیم. در مقام تغییر دوستان باید در صدد باشن چیکار کنن؟ اگه تغییر حرف داره حرف بزنن. وقتی تغییر تمام شد اون وقت میگیم حالا اگه کس حرف داره بزنه. یعنی چه؟ یعنی حالا اشکال. خب پس این استدلال با همین دوتا مقدمه میخواد نتیجه بگیره. هویت الحیوان لا یتغیر، بدن الحیوان یتغیر. نتیجه میده چی؟ شکل دوم است. نتیجه میده هویت الحیوان لیس بدنه، هویت حیوان این بدن نیست، یه چیز دیگه است. که اون چیز چیه؟ همون امر نامحسوسه که اسمش میذاریم چی؟ مجرد. این بدن محسوس نیست. پس اگه اینو بخوایم خلاصه کنیم، این مساوی است با این که هویت الحیوان لا یتغیر، چون باقیتون به شخصه یعنی لا یتغیر، بدن الحیوان یتزاید و ینقص یعنی یتغیر. شکل دومه شرایطش هم داره، اختلاف مقدمتین در کیف. نتیجه میده چی؟ هویت الحیوان لیس بدن الحیوان، همیشه در شکل دوم نتیجه سالب است. هویت حیوان همون بدن حیوان نیست، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه است. بدن همین امر محسوسه، اون چیز دیگه همونیست که نامحسوسه. گفتیم مجرد یعنی همون موجود نامحسوس، قابل اشاره حسی نیست. این استدلال. خب این اشکال، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.